واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گفتن که یکی از برادرانی که در درس شرکت میکنند و در همین جا دیروز نشسته بودند تصادفی کردند و حالش خیلی خطرناک است، یه سوره حمدی برای شفایشون و همه مرضای اسلام بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به این که روز آخر درس امروز هست، حدیث اخلاقی بخونم و چند جمله‌ای به مسائل لازم و مهمی اشاره کنم و بعد هم دو سه مطلب از درس فقهمون باقی مانده کامل کنم مسئله ثانیه رو و بحث و پایان بدم. حدیث اخلاقی داریم از امیر مؤمنان علی علیه السلام، فرمود العاقل عدو لذته، العاقل عدو لذته والجاهل عبد شهوته. سخنان علی علیه السلام بسیار پرمعنی، پرمحتوا، روشنگر و واقعا میراث عظیمی هست. کتابهایی که در این زمینه است نهج البلاغه، ولی این حدیث که من نقل کردم از قررالحکم که اون هم کتابی است بسیار بسیار پرمحتوا و هر حدیثش رو شما میتوانی یه منبر در بارش بدی. سالها با استفاده از قررالحکم میتواند انسان سخنرانی برای مردم کنه، سخنرانی های نافع. امتیاز انسان بر سایر موجودات زنده عقل اوست، وگرنه از نظر جسمانی انسان موجودیست بسیار ضعیف، آسیب پذیر، ناتوان، نیازمند، که این خودش شرح مفصلی داره. مقایسه انسان با انواع حیوانات در نیازها، در قوت، در قدرت، در مقاومت و حتی در کتب طبی می نویسن که انسان بخشی از علم طب رو از حیوانات یاد گرفته. این آگاهی بیمار می شوند در میان علفهای بیابان، علفهای مخصوصی رو با اون غریزه خدادادی که دارن پیدا می کنند و می خورند و درمان پیدا می کنند و نمونش رو هم در حالات بعضی حیوانات خانگی دیده و کارهای دیگر. امتیاز انسان با این عقلشه که او رو حاکم مطلق بر دنیا کردی. منتها این عقل از تفسیر مادیین یه مفهومی دارد، از دریچه فکر خداپرستان مفهومی دیگری. از دیدگاه مادی ها عقل چیزیست که انسان رو به منافع مادی بیشتر با زحمت کمتر برساند، اما از دیدگاه خداپرستان عقل چیزی است که موجب جلب رضای خدا بشود. عقل چیزیست که انسان رو به سعادت برسانه، عقل چیزیست که انسان رو به قرب پروردگار نائل کنه. این عقل رو علی علیه السلام تفسیر می فرماید العاقل و عدو و شهوته، العاقل و عدو و لذته و الجاهل و عبد و شهوته. این عدو لذت که می فرماید اسلام با لذت مخالف نیست، مراد هوا و هوس هاست. الا من ذات بعد خداوند می فرماید که هیچ کس حرام نکرده است زینت ها رو، بعد زینت هایی رو که خداوند اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کیست که تحریم کرده باشه؟ حرام نیست. از اصلا به ما گفتن بخشی از ساعات شب و روز رو آدم باید صرف لذات مباح و مشروع و سرگرمی ها و تفریحات سالم بکنه که قوت و قدرت برای باقی مونده پیدا بکنه. فعلا هزا لذت مشروع حرام نیست. مراد از لذتی که العاقل و عدو و لذته یعنی هوا و هوس ها، لذات نامشروع، هوس های نامشروع. عکسش هم الجاهل و عبد و شهوت، بنده شهوت. بنده یعنی اسیر، یعنی بی اختیار، یعنی شهوات حاکم و او محکوم. دنیای امروز نگاه کنیم بسیار هم کسانی که عبد شهواتشون هستن، اراده نداره از خودش. مبتلایان به مواد مخدر نگاه کنید، وقتی بهشون میگید آقا همه چیز انسان برباد میره، خانوادهش، بچهش، سلامتش، آبروش، اعصابش، همه چیزش برباد میره، میگه میدانم اینا رو اما نمیتونم تصمیم بگیرم. پناه بر خدا، اراده از انسان سلب میشه. تنها مواد مخدر نیست این چینینه، تمامش هوا اگر بر انسان فاضب بشن، انسان میدانه بده اما توان بازگشت ندارد، چون اراده ندارد. جاهد عبد و شهوتی، اسیر شهوات است. و تمام رسالت انبیا و اولیا و جانشینان اونها و نماینده های اونها این است که مردم از عبودیت شهوت در بیاورند، از اسارت شهوات نجات بدهند. ما در آستانه ماه محرم قرار گرفتیم. ماه محرم واقعا ماه با برکتی، تبلیغات مضر و سوی در تمام سال میشه، ولی یه دهه عاشورا خونسا میکنه اونها رو. از حالا عده‌ای از اون قدم‌های مسموم در وحشت فرو رفتن که ماه محرم پیش میاد، احساسات مردم به جوش میاد، تکلیف ما با مردم، تکلیف مردم با ما چیه؟ از حالا در وحشت فرو رفتن، با اینکه کسی تهدیدشون به خشونت نکرده، اما میدانن ماه محرم چنان موجی ایجاد میکند که هیچ کس قدرت برای مقاومت در مقابل آن ندارد. سرمایه عظیمی هست این عاشورای حسین، این خون شهیدان. همیشه خون شهید سرمایه بوده. همین شهیدی که اخیراً به افتخار شهادت ناد شد سیاد شیرازی. من روش مطالعه کردم، دیدم خیلی اثر گذاشت شهادتی در خیلی برنامه ها و در آینده خواهید دید شهادت همین شهید سبب یه تحولات چشمگیری خواهد شد. شهادت شهیدان همیشه سرمایه بوده و همیشه منبع حرکات دینی و اسلامی و اصلاحی و اخلاقی و عقیدتی بوده. حالا شهیدان کربلا که دیگه حسابشون جای خود دارد و معلومه. ما باید از این عاشورای امام حسین حد اکثر بهره برداری رو کنیم و اگر نکنیم مسئولیم و اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم. پیام اسلام رو در عاشورا باید به همه جا رسون، همان گونه که پیام انقلاب از عاشورا سرچشمه گرفت و به وسیله عاشوراها منتشر شد و دشمنم دلش میخواد عاشورا رو از بین ببره. زمان رضاخان ما بچه کوچکی بودیم، ما هم خیلی یادمون نمیاد. تمام مجالس روضه‌خوانی رو تعطیل کردن، تو خانه ها در رو میبستن، پرده رو میاندازن، یواش یه ذکر مصیبت، یواش گریه، چون میدانست عاشورای امام حسین قاتل جان اوست. آخرم عاشورای امام حسین ریشه دودمان پهلوی رو زد، همین عاشورا بود. خیلی مهم عاشورا. سعی کنید پیام انبیا رو، پیام پیغمبر رو، پیام ائمه معصومین در عاشورا برسونید به مردم. اونا 5 رقم پیام داشتن، من فهرستوار میگم. که پیام های ارشادی بود، یکی از وظایف عالم ارشاد جاهله، نمیدانه ولو جاهل قاصر، خداوندم گناهی برش نمینویسه چون نمیدانه جاهل قاصره، ولی عالم وظیفه ارشاد داره. این غیر از مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مال جایز که میدانه معروفه ترک میکنه، میدانه منکره به جا میآورد، گناه داره میکنه، اما جاهل قاصر گناهی هم نداره، ولی خداوند از جاهلان پیمان نگرفته بعد تحصیل علم، مگر اینکه قبل از آن از عالمان پیمان گرفته است بعد تعلیم علم. ما اخذ الله من العلماء، ما اخذ الله من العوام ان يتعلموا حتی اخذ من العلماء ان يعلموا. پیمان تعلیم قبل از پیمان تعلم. این رسالت اول برسانید به من. شبهات زیادی انداختن در عقاید مردم، در افکار مردم، در مسائل اخلاقی مردم، منتها اینها رو باید با مطالعه. کلام جدید، کلام جدید که میگن چیزی جز جواب شبهات جدید نیست. در مسائل عقیدتی، در مسائل فکری، در مبدع، در معام، در نبوت، در امامت، در ادیان، اینا رو باید آشنا باشه. رسالت دوم و سوم همون امر معروف و نهی از منکر. اونجایی که می دانن گناه به جا می آرن، باید واقعا کمر همت رو ببندید و با گناه مبارزه کنید. نگید مؤثر نیست، مؤثره، در همه جا مؤثره. منتها بیان خوب، بیان منطقی، توأمه با محبت، توأمه با دلسوزی، توأمه با علاقه، توأمه با تواضع، صورت حاکمیت، آمریت اینها نداشته باشه، صورت تحقیر مردم نداشته باشه، محسره امر به معروف نهی از منکر جاییست که موضوع و حکم رو میدنن آلوده هم و مناطق هم مختلفه. بعضی جا فلان منکر بیشتره، قمار بیشتره، یه جا شراب بیشتره، یه جا غیبت بیشتره، یه بار رباخاری بیشتره. باید مطالعه کرد. طبیب هر نسخه رو بر هر بیماری نمیتونه بنویسه. مبلغین اسلام هم در واقع طبیبان هم باید ببینه بیمارش چه بیماری دارد و چه میطلبد. چهارم و پنجم هم بشارت و انذار هست، بشیرن و نذیرن. این با اونا فرق داره، نه تعلیم جاهله، نه امر به معروفه، نه نهی از منکر. ایجاد انگیزه برای انجام اطاعت، ایجاد انگیزه برای ترک معصیت. چی کنیم که مردم انگیزه های اطاعت درشون پیدا بشه؟ بشیرا. چی کنیم که مردم انگیزه های ترک گناه درشون پیدا بشه؟ نذیرا. اینا رسالت انبیا است. مردم اگر بفهمن داشتن دین علاوه بر آخرت برای دنیاشون مؤثره. یه خانواده آلوده نه مالک زنش هست، نه مالک بچهشه، نه جوانشه. یه مملکت آلوده به گناه، آلوده به شراب، آلوده به مواد مخدر، آلوده به انواع فحشا، استقلالش هم در خطره. سرمایش این جوانانش، این جوانانش هم وقتی آلوده شدن نابودن. از این 70,000 نفری که رفتن برای خاموش کردن فتنه طالبان که خود حضور اونها مؤثر بود و خاموش کرد آتش رو، یه نفرشون مبتلا به مواد مخدر نبوده، یک نفرشون آلوده به فحشا و شراب اینا نبوده. اونا به درد جبهه نمیخورن، اونا حافظ استقلال مملکت نیستن، اونا به درد روز فتنه نمیخورن. به مردم حالی کنید، دین فقط حافظ آخرت نیست، دنیای شما هم بدون دین زندگیش درست نیست، ندارید زندگی دنیای درست. دین نباشه اعتماد نیست، اعتماد نباشد مردم همکاری با هم نمیتونن بخورن. سرمایه همکاری اعتماد، سرمایه اعتماد دینه. اینا رو باید به گوش مردم رسون. از مسائلی که باید خیلی روش مطالعه کنید و با بیانات مختلف پیاده کنید، این مسئله آزادیه. آزادی چیه؟ قرآن درباره آزادی چی میگه؟ روایات چی میگه؟ پیغمبران چه گفتن؟ حد و حدود آزادی چیه؟ آزادی در دنیای مادی و آزادی در مکتب انبیا چه تفاوتی داره؟ سوء استفاده از آزادی بدترین دشمن آزادیه. اینا باید حالی کرده من مسئله روزه تبیین بشه، سوء استفاده نکنه. خیال نکنه هر کسی هر کاری دلش خواست آزادی میگه. و اگر اینطوری هست، همون برنامه که در اون حدیث معروف آمده است، عده سوار کشتی شدن، یک کسی بگه این سنتری مال منه، من میخوام سوراخش بکنم، آزادم. آزاد به چی هست؟ یک کسی بگه من آزادم میخوام انتحار کنم، خودکشی کنم، آزادم میخوام انبارم آتش بزنم، آزادم میخوام بیکار بگردم. در جامعه آزادی مطلق وجود نداره. آزادی مطلق فقط تو حیوانات جنگله، درندگان آزادن، هر کار خواستن میکنن. وقتی انسان آمد سوی جامعه، وارد شد در اجتماع آزاد. این مسئله آزادی خیلی باید میشه. دیگر مسئله ولایت و امامت و حکومت اسلامی و عدم جدایی دین از سیاست و سیاست از دین و نباید روشن بشه. دیگر از مسائل این است که حکومت مردمی، دموکراسی با مذهبی بودن آنها هیچ منافات نداره. حاکمیت انبیا، اولیا، جانشینان اونها در این حال حاکمیت مردم همیشه همین بوده. در زمان انبیا با قدرت مردم پیغمبر اسلام پیش رفت. شاورون فلعمر اون روزی در قرآن نازل شد که اصلا مشورت تو دنیا مفهوم نداشت. این مسائل رو باید یا تبلیغات مسمومی که درباره این که دین با خشونت مساوی است، خشونت با دین مساوی است، خدا مثلا چیزهایی که دشمنان دارن اینها رو پخش میکنن، دین تمامش محبت، حل دین الا الحب. 114 آیه سوره در قرآن داریم، 113 تاش بسم الله الرحمن الرحیم، یکیش براءت من الله و رسوله الی الذین آهدتم من المشرکین. براءت من الله 1 در 114 تا، یعنی یه جز خشونت در اون جایی که لازمه، چون بعضی ها هست که لا یقیمهم الا سیف، 113 تا محبت. اینا رو باید بدانم، حالات پیغمبران بگید، حالات پیغمبر اسلام بگید، حالات علی علیه السلام بگید، حکومت علی رو بیان بکنید، محبت های ائمه رو بیان بکنید، جاذبه های دین رو نشان بدید. و آخرین سخن این که خود ما باید تمام این برنامه هامون با عملمون باشه. اون شعار علی علیه السلام چه شعار جالبی، ایها الناس انی والله ما احسکم علی طاعت الا اسبقکم الیها. مردم والله هیچ یک از کارهای خوب به شما نمیگم، تشویق نمی کنم، مگر اینکه اسبق و کملی ها من خودم قبلم به جا میارم. ولا انهاکم عن معصیه، از معصیت نهی نمی کنم، الا اتناها قبلکم انها، قبلم خودم ترک می کنم بعد به شما میگم. مجسمه عملی اسلام و واقعا هم یکی از برکات حوزه علمی قم، همه عاشورا و ماه رمضان و ماه صفر حوزه علمی قم، که اگر این برکات مبلغی نبود بدانید مملکت ما چهره دیگری داشت. اگر قم نبود انقلاب نبود، اگر قم نبود دین نبود، اگر قم نبود این آثار مذهبی باقی نمی‌ماند، مکتب اهل بیت از بین. قم نقش بسیار مؤثری داشته و همیشه هم میخواستن قم رو در عصر طاغوت از بین ببرن. ما فراموش نکنیم مدتی آمدن دانشکده به نام دانشکده معقول منبول درست کردن برای اینکه قم رو از بین ببرن، یه عده افرادی درست کنن که زیر فرمان خودشون باشه، که اون هم نتیجه معکوس برشون داد. مدتی سپاه دین درست کرد، یه عده‌ای از افراد رو در استخدام خودشون در آوردن تو مبلغین از ناحیه ما باشه. خیلی کوشش کردن در زمان طاغوت، مدتی افتادن به جان حوزه علمی، حتی طلبه جوانی رو به عنوان سرباز گرفتن، حتی آقای هاشمی رفسنجانی یادم اون وقت شونو گرفتن، چون در سن بردن سرباز. یه وقت نگاه کردن دیدن اینا رو که بردن تو ارتش، ارتششون داره هم می‌خوره، شروع کردن اینا به تبلیغات و جای خوبی برای تبلیغ گیر آوردن و اونا هم تمام قدرتشون نیروهای مسلحشون اینا بیدار بشن و ویلاز گفتن برید دنبال کارتون، ما سرباز نمیخوایم. خیلی تلاش کردن نشون. این قدر این قم رو باید همه بدانن، از اون بالا تا پایین بدونن حوزه علمی قم چه بد کافی داره. حالا نعمت های خدا بر ما زیاده، قدر این نعمت ها رو باید بدانیم و قدردانی کنیم انشاءالله. من دو تا مطلب از مسائل فقهیمون مونده، سه تا مطلب مونده، دو تاش عرض میکنم، یکیش هم چون در مسئله بعد میاد. میگن کسی که مغلوب شهواتشه برای نجاتش باید چه کار کنه؟ علمای علم اخلاق طرق متعددی برای این گونه مسائل میگن. اولی راش این است که آثار منفی این حالت رو دونه دونه برش بشمارن، بدون چقدر ضرر میکنی، این مبدأ یه حرکت میشه. دوم از اون جاهایی که مناطق آلوده است جداش کنن، برای که فساد نری، دوستان نباب بذارید کنار، کتاب های بدی، فیلم های بدی، نمیدونم مجله های بدی مطالعه میکن، اینا رو جداش کنن، زیان ها رو برش بگن، اسباب آلودگی رو جداش کنن، با افراد صالح همنشینش کنن، رفیقش کنن، تلقین بهش بکنن، تلقین خیلی موثره. توسلات رو هم راهش برش باز کنن، چون توسل هم اثر ظاهری داره هم اثر واقعی داره. مجموعه این کارها چون مسائل اخلاقی رو طبیبان روحانی و علمای اخلاق طرقی برای درمانش دادن که من این فهرستوار این چند جمعه اشاره کردم. و اما مطلب اولی که داریم عبارت از فرع سادس از فروع مسئله دوم، فرع سادس از فروع مسئله دوم که جائفه بود، آن این است اگر که خنجری نیزه‌ای وارد کنن در سینه پهلوی کسی و از اون طرف بیرون بیان، یا امروز با وسائل امروزی و گلوله‌ای بزنن از یه طرف وارد بشه از طرف دیگر خارج بشه، آیا این دو جائفه محسوب می شود؟ دو تا دیه داره، یه سوم دیه کامله برای وارد شدن، یه سوم دیه کامله برای خارج شدن، یا هر دوش یه دیه داره؟ مرحوم شیخ در مبسوط فرموده انها جنایت واحده، یه جنایت، یه دیه داره، یه سوم. صاحب جواهر سه دلیل آورده، فشرده تر بحث میکنیم که تمام بشود انشاءالله. دلیل اول ایشون میگه اتحاد الجنایه عرفن، در عرف میگن یه جنایت، یه ضربه است، یه زخمه، یه جراحته، لاتحاد الجنایه عرفن. دلیل دوم للاصل، چه اصلیه؟ اصل براءت، یه دیه مسلمه، یه دوم مسلم نیست، شک هم کنیم اصل براءت از قبیل اقل و اکثر استقلالیه، دیه اول واجب، دیه دوم معلوم نیست، از براءت. دلیل سوم می‌فرماید جائفه اطلاق داره، به معنی این است که نفذت فلجوف، یعنی چه اطلاق داره؟ سواء خرجت من الجانب الآخر ام لا، سواء خرجت من الجانب الآخر. پس صدق یک جراح و اصل براءت و اطلاق ناجائفه که شامل می شود اون جایی رو که وارد بدن شده، سوان خرجن منان جاود آخر اولا، اینا دلایل سگانه است که ایشان برای وحدت دیه بیان فرمود. ولی همین شیخ رضوان خدا بر او باد در کتاب خلاف اختار انها اثنتان، دو تا جائفه‌ای که از اون طرف خارج بشه دو جائفه است، دو دیه دار. مرحوم محقق در کتاب شرایع کلام خلافو که نقل میکند میگه هو اشبه، این مطابق قاعده است. دو جائفه بودن. صاحب جواهر تعلیلی هم برای این میزک میکنه، میگه انهما عظمان متباینا، انهما این ور سینه پشت، عظمان متباینا سینه صدر زهر، الجانب الایمن الجانب الایسر، این دو عظمه، انهما عظمان متباینا، هر کدامش فی کل من هما جائفه، در هر کدامش جائفه ای واقع شده. آخر کارم این قول رو ترجیح، قول دوم ایشون ترجیح میده، ببخشید قول وحدت رو ترجیح میده، این قول رو قبول نمی کنه، برمیگرده به قول وحدت و از مرحوم شهید نقل میکنه ان الوحده ظاهر علماء اینا، وحدت ظاهر علماء ماست که یه دیه داره یه جا. خب دلیل اون طرف رو دانستیم، دلیل این طرف رو دانستیم، اشاره به اقوال هم شد، خیلی هم متعرض جائفه این مصداق جائفه نشدن. حق در مسئله چیه؟ ما فکر میکنیم اگر تفصیلی بدیم در مسئله بهتره. حالا همونو میخوام بگم، ببینیم چی میگیم. ما میگیم تفصیلی قائل بشیم. یه وقتی این تیر یا خنجر یا نیزه از این طرف که وارد و از اون طرف خارج میشه، زخم واحدی رو ایجاد میکنه، جراحتن واحدن متصل، از این ور اومده به اون ور، این جراحت متصل، اما یه وقت واقعا از هم منفصله، وارد شکم شد، بعدش یه فضای خالی، از اون ور بیرون شد، اصلا دو تا زخم جداست، بینش هم یه فضای خالیه. آیا این هم ما میتونیم بگیم جائفاً و واحداً؟ آقا الوحده فرع الاتصال، متصل باشه. وقتی اینا از هم منفصلن، جدا هستن، از این طرف وارد شکم شد، اونجا یه فضای خالی بود، از اون طرف خارج شد، دو عضو از بدن، دو زخم جداگانه غیر متصل به هم، خیلی مشکل. ما بیان بگیم این جائفتون واحده، رسید به جو ها انقلت جائفه این است که از خارج به جوف برسه، از جوف به خارج برسه جائفه نیست، بگیم ظاهر جائفه این است از بیرون به داخل برسه، از داخل به بیرون باشه نیست. حالا اجازه بدیم ما جواب میدیم، اگر دهن رو جزء جائفه بگیریم، اگر کسی دست کرد تو دهن کسی با یه چاقو سوراخ کرد، جانب دهنش اومد بیرون، بگیم این جائفه نیست، باید چاقو رو از بیرون داخل کنن، از داخل بیرون بکنن، این جائفه نیست. حالا اگر دهن، فرض کنید اگر دهن و جائف دانستیم عرف بین این دوتا فرق میکنه. چاقو را از این ور وارد کرده وارد دهن شده یا از داخل وارد کرده بیرون، زخمش یکی، همه چیزش مثل هم. حضرت عباسی عرفی همچین جمودی میکنه که بگی چون دستش از داخل کرده جائفه نی، از بیرون کرده جائفه. یا نه، مثال دیگر، شما یک فرض کنید فشنگی ماده منفجری به کسی خوراندید، خود رفت تو معده، منفجر شد، از داخل زد بیرون. نه، این جائفه نیست، جائفه باید از بیرون بزن داخل. این چه جونیه؟ هر کی عرف این بشته میگه اون جمود ها چاقور از این داره کنه، از اون برن بکنه. منظور این است که از بیرون تا جو شکافته بشه، این از بیرون تا جو، حالا از اون ور شکافته بشه یا از این ور شکافته بشه، چه تفاوت میکنه؟ اجازه بدید من دارم چیز دیگه میگم، جواب اون آقا میگم، جای دیگه نرید. میگن آهنگرا چکش ها رو یه جا میزنن تا آهن پهن بشه، چکش ها باید یه جا بخورن. بس در این است که از بیرون به درون یا از درون به بیرون، این تفاوت میکنی یا نه؟ کار به یکی و دوتا نداری. اجازه ولی همان در این صحبت داریم، ولیش بعد صحبت این است که آیا این دخالتی داره که اگر با یک وسیله وارد بدن کسی کنیم و اون وسیله بشکافت و بیاد بیرون، این جائفه نیست، باید از بیرون. این که قطعا نیست. و اما دوتا بودن، فرض من میکنم میگم وارد شد در یه فضای خالی، سوراخ کرد تو اونجا، تمام شد، فشار نداد بیش از اون، یه سوراخ شد تو وارد. بعد بیشتر فشار داد از فضای خالی، طرف مقابل بیرون آمد. این با یه عمل شما با یه تفنگ سه تا گلوله بندازید به یه کسی در آن واحد، سه تا جائفه است. شما هم یه گلوله انداختید اما دو عضو بدن رو متلاشی کرد، متصل هم نیست. آقا میگن الوحدتو دلیل الاتصال دلیل الوحده، اتصال دلیل وحدته، اما وقتی انفصال داشته باشه این دوتا از هم، خب این که وحدتی نداره. انصاف این است که اگر اینا متصل به هم نباشند، دو زن در دو روز جداگانه باشند، این رو ما باید دو جائفه بگیریم. اما اگر نه، از یه طرفی از بدن آمد که از جای پر رد شد، همین بیرون ترها نرفت خیلی وسط و از جای پرورد شد، از اون طرف آمد بیرون، که یه زخم متصل واحد. اینا اگر جائفش بگید یه جائفه بیشتر نیست، دو تا در صورتی که اتصال نداشته باشه. بله، اما وقتی اتصال داشته باشه یوم کنن یقال این که متعدد. خب اجازه بدید من تمام، اجازه بدید. و اما مطلب دوم اجازه بدید، وقت داره تمام میشه. مطلب دوم که ما این رو میتونیم اسم فرع رابعه هم از اول خوب بود فرع رابعهش میگفتیم، فرع چهارم این مسئله، آیا آلات مختلف تأثیری در مسئله جائفه داره یا نداره. مرحوم امام قدس سر و شریف فرمودن تأثیری نداره. بعضی از فقهای عامه، بعضی از فقهای خاصه سابقا عباراتشون رو دقیقا نقل کردیم، تصریح کردن، ولو به عبرت طویله سوزنی وارد کنی در جایی از بدن، این میشه جائفه. پس لا فرق بین الآلات، حتی العبره الطویله. و عده‌ای هم تصریح کرده بودن، ولی آیا ما می توانیم با این حرف موافقت کنیم؟ عرض من به این است که این حرف تا این مقدار عمومیت ندارد. شکم بکنیم اصل عدم. اولا اطلاقات تا اینجا رو نمیگیره، اطلاقات نمیگیره تا اینجا. چرا؟ برای اینکه شما میگید جراحات رو دارید بحث میکنید. یه سوزن وارد یه بدن شد، بیرون آوردن این جراحت، این زخمه. آمپول آدم میزنه میگه جایش زخمه؟ زخم نیست. یه توک سوزن وارد بدن شد میگن زخمه؟ ما میگیم جراح به این صدق نمی کنه. لا اقل من شک، لا اقل من عدم الاطلاق، لا اقل من البراءه. منتها باید عرش بده. اجازه من عرضم تمام نشد. میگن عدم شمول اطلاقات. نکته دوم این است که دامیه یه شد تا میرسد به موزه و سمحاق و منقله و هی زیادتر بشه، تا میرسد به جائفه. جائفه از همه اونا شدیدتر باد باشه، از منقله هم شدیدتره. منقله که استخوان‌ها رو جا به جا میکرد، جایفه از اون هم شدیدتره. چرا؟ چون 33 رو شطوره. اونا حد اکثر رسیدیم به یه شطور، دو شطور، سه شطور، چهار شطور، پنج شطور، تا میرسیم به 15 تا حد اکثر. این دو برابر خورده نسبت به اون هست، باید شدیدتر باشه. گاه می شود یه سوزن فرو می کنن در بدن، تا عمق بدنم میره، حتی خونم نمیاد، دامیه هم نیست، گاهی خونم نمیاد. جایی که حتی خون نیامده دامیه هم نیست، خون ریزی داخل هم نشده، خون ریزی خارج هم نشده. دوستان خیلی باریک، این که باید مادون دامیه باشه. شما میگید نه 33 شطور یه چیزیست که از موزه و دامه و نمیدونم فلان اینا بالاتره. بعد اون استخوان شکسته، این هیچی نشده، یه سوزن فرو کرده در بدن. همین سوزنهایی که آمپول میزنن اینا هم عبرتون طویله است، وارد بدن کرده و خارج کرده، هیچ خونی هم نیامده، هیچی هم نشده. به هر حال ما معتقدیم که عبره طویله دارای عرش است و هر کجا جراحت مهمی ایجاد نشود داخل جائفه نیست و عرش. و اما اون مطلب سوم که میمانه در مسئله آینده، این سوالی است که میکردید که جائفه آیا شکم و پهلو و سینه یا پاها رو هم میگیره؟ بعضی ها تصریح کرده پا و دست هم میگیره، ولی امداد دقش آید نتونیم بگیم. اونا رو نافذه میگن، نافذه داریم ماد پا و دست، جائفه داریم مال شکم و سینه و پهلوه. شرح این رو در مسئله سوم انشاءالله خواهیم گفت. من از شما تشکر میکنم که این روز آخر کمی در سال تعطیله، ماشاءالله این اجتماع رو هم داشته ایم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. التماس دعا از همه هم داریم.